صفحه 406. شیخ جعفر تنکابونی کتابخانه خواجه قاجار که در آن اتاق نشسته بود از جا برخاست و دو دست را بر سینه نهاد و سر فرود آورد. در شهرها شیخ جعفر تنکابونی در آخر شب در اتاق خواب خواجه قاجار حضور به هم می رسانید، چون می دانست که آقا محمد خان باید هر شب مقداری از کتاب را بشنود تا اینکه خوابش ببرد. شیخ جعفر تنکابونی نگفته است که در آن شب چه کتابی را برای آقا محمد خان خواند و چه ساعت خواندن کتاب به اتمام رسید و آقا محمد خان او را مرخص نمود که برود و بخوابد. راجع به شب مزبور که آخرین شب زندگی آقا محمد خان قاجار بوده چیزهایی گفتند که با روحیه آقا محمد خان منافات دارد و از جمله گفتند که در آغاز شب آقا محمد خان قاجار کنار پنجره اتاق خود نشسته بود و به صادق خان و دو نفر دیگر که شریک سرقت او بودند گفت ستارگان آسمان را به خوبی تماشا کنید، زیرا شب دیگر این ستارگان را نخواهید دید. یا اینکه خواجه قاجار به آن سه نفر گفت من از این جهت شما را به قتل می رسانم که خربوزه مرا خوردید یا زردالوی مرا خوردید. هیچ یک از این دو روایت موافق با روحیه آقا محمد خان قاجار نیست. اعدام سه سارق برای مردی چون آقا محمد خان قاجار چه اهمیت داشته که ستارگان آسمان را به آنها نشان بدهد و بگوید که شب دیگر آن ستارگان را نخواهید دید. یک نیمه خربوزه یا مقداری زردالو که در یکی از دو جعبه مانده بود برای زمامدار مقتدر و توانگری چون خواجه قاجار چه اهمیت داشته که برای آن سه نفر را به قتل برساند و به آنها هم بگوید که برای خربوزه یا زردالو کشته می شوند. شأن و مرتبه و ثروت مردی چون خواجه قاجار که در آن موقع بر تمام کشور ایران سلطنت می کرد خیلی برتر از آن بود که حساب یک نیمه خربوزه یا چند زردالو را نگاه دارد و حتی نوکران وی آن نوع حساب‌ها را نگاه نمی داشتند تا چه رسد به او. دستگاه آشپزخانه و آبدارخانه خواجه قاجار در هر نقطه که مستقر می شد یک شهر کوچک را به وجود می آورد. چون گفتیم که در آشپزخانه خواجه قاجار برای تمام ملازمان او و خدمه آنها غذا طبخ می گردید و در هر شبانه روز دو بار ملازمان آقا محمد خان قاجار و خدمه آنها بر سفره های خواجه قاجار می نشستند و غذا می خوردند و اگر آقا محمد خان آنقدر لعین بود که حساب نیمی از خربوزه یا چند زردالو را نگاه می داشت، آیا ممکن بود که بتواند در هر شبانه روز دو بار عده‌ای کثیر از ملازمان خود را غذا بدهد؟ در آن شب که 21 ماه ذی‌حجه بود و راجع به سال آن بین مورخین اختلاف وجود دارد، صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت را تحت نظر قرار دادند. اما رئیس فراشان خلوت یا فراش باشی خلوت آنطور که باید بر آنها سخت نگرفت و علتش هم همقطاری بود. صادق خان نهاوندی نایب فراشخانه خلوت به شمار می آمد و در تمام دوره زمامداری آقا محمد خان با فراش خلوت دوست بود. فراش باشی خلوت نمی توانست که صادق خان نهاوندی و دو نفر دیگر را مقید به زنجیر نماید و دو پای آنها را ببندد. در هیچ صنف وقتی یک همقطار به زندان می افتد، همقطار دیگر که زندانبان او می شود بر وی سخت نمی گیرد. فراش باشی خلوت که به او نسقچی هم می گفتند به این اکتفا کرد که آن سه نفر را در اتاقی جا بدهد و یک نگهبان مقابل اتاق آنها بگمارد و محبوسین در اتاق آزاد بودند و می توانستند راه بروند یا بخوابند. صادق خان نهاوندی در آن شب به دو نفر دیگر گفت که ما فردا صبح کشته خواهیم شد، چون به طوری که شنیدید آقا محمد خان قاجار به آن مرد گفت که که من 200 تومان را بعد از کشته شدن ما از اموالمان برداشت خواهد کرد. یکی از فراش خلوتها گفت اگر ما فردا صبح گریه و التماس بکنیم ممکن است که آقا محمد خان ما را ببخشد. صادق خان نهاوندی گفت تو این خواجه را مثل من نمی شناسی و اگر او را چون من می شناختی این حرف را نمی زدی. تو اولا فردا صبح آقا محمد خان را نخواهی دید و تو را از این اتاق خارج می کنند و به دست جلاد می سپارند تا اینکه به قتلت برساند و او هم به طوری که می دانی از زاری و التماس تو به ترحم در نمی آید و از کشتن تو صرف نظر نمی کند. اما اگر پولی به او بدهی تو را طوری خواهد کشت که کمتر زجر بکشی. ثانیاً به فرض این که تو آقا محمد خان را ببینی و گریه و التماس کنی او صرف نظر نخواهد کرد، چون امشب گفت که تو را خواهد کشت و تصمیم این مرد خواجه که ذره‌ای از ترحم در قلبش وجود ندارد تغییر نمی کند. فقط در یک صورت ممکن است که این مرد خواجه از قتل تو صرف نظر نماید و آن این است که شخصی که نزد آقا محمد خان محبوب می باشد از تو شفاعت کند. در آن صورت او از کشتن تو صرف نظر خواهد کرد ولی دستت را خواهد برید و وقتی تو دست نداشته باشی دیگر فراش خلوت نخواهی بود و کار دیگر هم نمی توانی بکنی و باید گدایی بشوی و دست دیگرت را به طرف مردم دراز نمایی تا اینکه یک پول در دستت بگذارند و از گرسنگی نمیری. فراش خلوت گفت ما که دزدی نکرده ایم تا اینکه دست ما را ببرند. صادق خان نهاوندی اظهار کرد این مرد خواجه عمل ما را چیزی می داند بدتر از دزدی، چون اگر فقط ما را دزد می دانست نمی گفت که ما را خواهد کشت، زیرا دزد را نمی کشند و دستش را می برند. بعد صادق خان نهاوندی اظهار کرد ما اگر بخواهیم زنده بمانیم و مرتبه دیگر زن و فرزندان خود را ببینیم باید جرأت به خرج بدهیم و همین امشب این خواجه بی‌رحم و حریص را از بین ببریم. فراش خلوت اول گفت اگر ما این کار را بکنیم باز کشته خواهیم شد. صادق خان نهاوندی گفت اگر بتوانیم این خواجه را به قتل برسانیم کشته نخواهیم شد، زیرا هیچ کس در اینجا از این خواجه دل خوش ندارد تا اینکه ما را به قتل برساند و از آن گذشته بعد از کشته شدن آقا محمد خان طوری اوضاع اینجا در هم می شود که کسی در فکر ما نخواهد بود و ما می توانیم فرار کنیم. فراش خلوت دوم گفت آیا شما پیش بینی نمی کنید که بعد از کشته شدن آقا محمد خان برادرزادش خان بابا جهانبانی پادشاه خواهد شد؟ صادق خان نهاوندی گفت خان بابا جهانبانی در شیراز است و ما در اینجا، و تا خبر کشته شدن آقا محمد خان به شیراز برسد و خان بابا جهانبانی به فکر سلطنت بیفتد ما به جای امن و راحت رسیده ایم. فراش خلوت اول گفت خان بابا جهانبانی خیلی به عموی خود علاقه دارد و یک مرد لایق است و ما را دستگیر خواهد کرد و خواهد کشت. صادق نهاوندی گفت ما بعد از کشتن آقا محمد خان به جایی می رویم که خان بابا جهانبانی نتواند ما را دستگیر کند و به قتل برساند. فراش خلوت دوم گفت به کجا می رویم؟ صادق خان نهاوندی جواب داد ما می توانیم به روسیه برویم. فراش خلوت اول گفت اگر به روسیه برویم ما را دستگیر می کنند و تحویل خان بابا جهانبانی می دهند. صادق خان نهاوندی گفت به روسیه نمی رویم، بلکه در عثمانی سکونت خواهیم کرد و بعد هم زن و بچه خود را از ایران به عثمانی منتقل خواهیم نمود. فراش خلوت دوم گفت شما مردی ثروتمند هستید و می توانید در عثمانی زندگی کنید و زن و بچه خود را به آنجا منتقل نمایید، ولی ما بدون بضاعت هستیم و بعد از رفتن به عثمانی نمی توانیم زن و فرزندان خود را به آنجا منتقل کنیم و خان بابا جهانبانی زن و فرزندان ما را خواهد کشت. صادق خان گفت شما هم می توانید ثروتمند شوید. فراش خلوت اول پرسید از چرا؟ صادق خان گفت ما بعد از کشتن این خواجه هرچه پول و جواهر در اتاق او و اتاقهای اطراف هست برمی داریم و می گریزیم و آن را بین خود قسمت می کنیم و آنقدر ثروتمند خواهیم شد که بعد از ما فرزندانمان هم به خوبی زندگی خواهند کرد. صادقان حس می کرد که دو فراش خلوت که شریک سرقت او بودند می ترسند و با اینکه می دانند که فردا صبح کشته خواهند شد، نمی خواهند که با قتل آقا محمد خان خود را از کشته شدن نجات بدهند. نایب فراش خانه خلوت نمی توانست که به تنهایی مبادرت به قتل آقا محمد خان بکند، برای اینکه درب زندان آنها پاسدار بود. وی باید دو نگهبان دیگر را که مقابل اتاق خواجه قاجار پاسداری می کردند از پادر آورد تا اینکه بتواند خود را بر بالین آقا محمد خان برساند و کارش را بسازد. اما اگر آن فراش خلوت ها با وی هم دست می شدند، از پادر آوردن نگهبان ها امکان پذیر می شد. در صفحات گذشته گفتیم که اگر در شوشی انضباطی مانند اردوگاه های آقا محمد خان قاجار وجود داشت، محال بود که صادق خان نهاوندی بتواند با کمک دو نفر دیگر خواجه قاجار را به قتل برساند، زیرا در اردوگاه هنگام شب هیچ موجودی نمی توانست به خوابگاه آقا محمد خان قاجار نزدیک شود مگر اینکه پرنده باشد. اما در شوشی آن انضباط حکم فرما نبود و فقط دو نفر مقابل خوابگاه خواجه قاجار نگهبانی می کردند. صادق خان نهاوندی می دانست که اگر بخواهند یک نگهبان را بدون اینکه بتواند صدایی برآورد به قتل برسانند، باید با یک ضربت کارد حلقومش را قطع کنند و همین که حلقوم بریده شد، محال است که نگهبان بتواند فریاد بزند. نایب فراشخانه خلوت شنیده بود که در شب قتل نادرشاه افشار، عمرایی که برای قتل وی هم دست شدند، نگهبان پشت خیمه نادر را به همان ترتیب از پادر آوردند. صادق خان نهاوندی می دانست که خواب آقا محمد خان سبک است و یک صدای کوچک او را از خواب بیدار می کند. لذا هنگام شب اطراف خوابگاه خواجه قاجار در شهرها سکوت کامل برقرار می شد و صدایی بر نمی خواست تا اینکه آقا محمد خان از خواب بیدار نشود و بدخواب نگردد. نایب فراش خانه خلوت اطلاع داشت که کوچکترین صدای نگهبانان آقا محمد خان را بیدار می کند و باید طوری به سرعت نگهبانان را از صدا انداخت که آنها حتی فرصت خورخور کردن هم نداشته باشند تا چه رسد به فریاد زدن. زندان صادق خان و دو نفر دیگر از خوابگاه آقا محمد خان دور بود و اگر نگهبان مقابل زندان فریاد می زد، به گوش خواجه قاجار نمی رسید. اما دیگران می شنیدند و می آمدند و آن سه نفر را که قصد رفتن داشتند دستگیر می کردند. لذا صادق خان نهاوندی پیشبینی می کرد که نگهبان مقابل زندان هم باید بی صدا به قتل برسد تا اینکه با فریاد خود دیگران را مطلع ننماید. با اینکه دو فراش خلوت می دانستند که فردا صبح کشته می شوند، جرأت نداشتند که برای کشتن آقا محمد خان قاجار از اتاقی که در آن محبوس بودند خارج گردند. صادق خان نهاوندی گفت: شما که می ترسید بعد از کشتن آقا محمد خان شما را به قتل برسانند، فردا صبح را به خاطر بیاورید. کشته شدن من و شما در بامداد فردا واقعی است مسلم و فردا همین که آفتاب طلوع کرد، ما سه نفر را به جلاد می سپارند. اما کشته شدن ما به جرم قتل این مرد خواجه واقعی است احتمالی و مدتی طول می کشد تا اینکه ما را پیدا کنند و دستگیر نمایند و به قتل برسانند و ما در آن مدت از زندگی بهره‌مند خواهیم شد و با پول و جواهری که از اینجا خواهیم برد با خوشی زندگی خواهیم کرد. و آیا برای شما چند ماه زندگی خوش و بدون دغدغه ارزش ندارد؟ و ما اگر از ایران خارج شویم همواره به خوشی زندگی خواهیم کرد و تا آخرین روز عمر کسی دستش به ما نخواهد رسید. استدلال اخیر صادق خان نهاوندی در آن دو نفر تأثیر کرد و موافقت نمودند که آن شب به اتفاق صادق خان نهاوندی بروند و آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و بدون لحظه ای درنگ از شوشی خارج شوند. وقتی صادق خان متوجه شد که آن دو نفر برای کشتن نگهبانان و آقا محمد خان آماده شده اند، گفت ما سلاح نداریم و باید برای کشتن دو نگهبان که مقابل اتاق آقا محمد خان هستند و خود او از شمشیر و کارد نگهبانی که مقابل اتاق ما می باشد استفاده کنیم. به طوری که می دانید در اتاق قفل نشده و یکی از ما باید در را بگشاید و دیگری به نگهبان حمله ور شود و دهانش را بگیرد که نتواند فریاد بزند و سومی باید کارد نگهبان را بکشد و حلقومش را قطع نماید. کار هر یک از ما باید معلوم باشد تا اینکه مداخله در کار یکدیگر نکنیم و مجبور نباشیم حرف بزنیم. برنامه حمله به نگهبان را معین کردند و قرار شد که صادق خان نهاوندی کارد را از کمر نگهبان بکشد و حلقومش را قطع نماید، زیرا دو فراش خلوت اظهار کردند که ما نمی توانیم همقطار خود را به قتل برسانیم. قتل نگهبانی که مقابل اتاق آن سه نفر پاسداری می کرد در نظر آن سه دشوار نبود و فکر می کردند که می توانند او را طوری به قتل برسانند که نتواند فریاد بزند و کارد و شمشیرش را تصاحب کنند. اما قتل دو نگهبان که مقابل اتاق آقا محمد خان پاسداری می کردند به طوری که صدا برنخیزد دشوار بود. مقابل اتاق آن سه نفر یک فراش خلوت بدون تفنگ نگهبانی می کرد و مقابل اتاق خواب خواجه قاجار دو سرباز با تفنگ پاسداری می نمودند. اگر سربازان حس می کردند که آن سه نفر سوء قصد دارند، بدون تردید شلیک می نمودند و صدای تیراندازی آنها خواجه قاجار را بیدار می کرد. صادق خان و دو نفر دیگر بعد از کشتن فراش خلوت و به دست آوردن کارد و شمشیر باید طوری به دو سرباز نگهبان نزدیک گردند که موجب سوء ظن آنها نشود و باید طوری آن دو را به قتل برسانند که نتوانند فریاد بزنند و تفنگ از دستشان بر زمین نیفتد، چون صدای سقوط تفنگ خواجه قاجار را از خواب بیدار می کرد. عاقبت صادق خان نهاوندی که از حیث هوش و اطلاع برتر از دو نفر دیگر بود، نقشه ساکت کردن دو نگهبان در اتاق خواجه قاجار را اینطور طرح کرد. چون آن سه نفر دارای لباس متحد الشکل فراشان خلوت هستند، اگر صادق خان نهاوندی نامه‌ای به دست بگیرد و به سوی اتاق خواجه قاجار برود و آن دو نفر در قفایش حرکت کنند، چون نگهبانان از موضوع توقیف آن سه نفر اطلاع ندارند و فقط فراش خلوت‌ها مطلع هستند، تصور می‌نمایند که نایب فراش خانه خلوت در آن موقع شب می‌خواهد نامه‌ای را به خواجه قاجار بدهد که تأخیر آن تا صبح جایز نیست و آن نامه مربوط به یک موضوع بسیار با اهمیت است که باید در همان ساعت به اطلاع خواجه قاجار برسد. این است که نگهبانان بدون سوء ظن و بی آن که بانگ بزنند صبر می کنند تا آن سه نفر به آنان نزدیک گردند. بعد از اینکه نزدیک شدند، صادق خان نهاوندی آهسته با یکی از نگهبانان صحبت می کند و از این جهت آهسته صحبت می نماید که آقا محمد خان در خواب است و پشت خوابگاه مردی چون او نباید بلند صحبت کرد. صادق خان نامه را در دست چپ خواهد داشت و دست راست او آزاد خواهد بود. دو نفر دیگر باید مواظب باشند که وقتی صادق خان نامه را بلند کرد و مقابل چشم نگهبان قرار داد و گفت نگاه کن که نامه را که فرستاده است، آن دو نفر باید به نگهبان دوم حمله ور شوند و یکی دهانش را محکم بگیرد و دیگری کارد را از کمر همان نگهبان بکشد و حلقومش را قطع نماید و شخصی که حلقوم نگهبان را قطع می کند باید تفنگش را بگیرد که بر زمین نیفتد. صادق خان نهاوندی گفت: من از این جهت نامه را بلند می کنم و مقابل چشم نگهبان قرار می دهم تا اینکه او حرکت دست راستم را نبیند و من با دست راست کارت را بیرون می آورم و با یک ضربت حلقومش را قطع می نمایم و تفنگش را می گیرم که به زمین نیفتد. آنچه سبب شد که در آن شب آن سه نفر بتوانند آن برنامه سوء قصد دشوار را به موقع اجرا بگذارند دو چیز بود: یکی همانطور که گفته شد حس همقطاری فراش باشی خلوت که آن سه نفر را در یک محل مضبوط جا نداد و در را به رویشان قفل نکرد و به گماشتن یک نگهبان مقابل اتاقشان اکتفا نمود. دوم اینکه آنها فراش خلوت بودند و لباس رسمی فراشان خلوت را بر تن داشتند و دو نگهبان اتاق خواجه قاجار از توقیت آن سه نفر بدون اطلاع بودند و نمی دانستند که آنها مغضوب هستند و فردا باید به مجازات برسند. برنامه سوء قصد به طوری که صادق خان نهاوندی طرح کرده بود آغاز شد و آن سه نفر از ناامیدی خود را برای قتل سه نفر آماده کردند تا اینکه بتوانند وارد اتاق آقا محمد خان شوند. در آخرین لحظه صادق خان نهاوندی به آن دو نفر گفت: ممکن است هنگامی که ما بخواهیم دو نگهبان اتاق آقا محمد خان را ساکت کنیم صدایی برخیزد و آقا محمد خان بیدار شود و خدمه خود را احضار نماید و اگر آنطور شد ما باید بدون لحظه ای تأمل وارد اتاق خواجه بشویم و او را به قتل برسانیم، چون علاوه بر این که انتقام خود را قبل از کشته شدن میگیریم، به احتمال زیاد بعد از کشته شدن آقا محمد خان طوری اوضاع اینجا نامنظم می شود که کسی در صدد دستگیری و کشتن ما بر نخواهد آمد و در هر حال تکلیف ما کشتن آقا محمد خان قاجار است، ولو برای قتل او مجبور باشیم 10 نفر را قبل از وی به قتل برسانیم. صفحه 412. آقا محمد خان قاجار کشته شد. سوء قصدی که به آقا محمد خان قاجار شد مانند سوء قصدی که به نادرشاه کردند از طرف کسانی جامعه عمل پوشید که از کسان خود آقا محمد خان بودند. اگر عمرایی که نادرشاه را کشتند از ملازمان او نبودند و یکی از آنها در شب قتل افسر نگهبان گارد مخصوص نادرشاه به شمار نمی آمد، نمی توانستند آن مرد نیرومند را به قتل برسانند. اگر کسانی که در شوشی آقا محمد خان را کشتند فراش خلوت وی نبودند و از جزئیات زندگی خواجه قاجار و برنامه قضا و خواب و بیداری وی اطلاع نداشتند و تمام اتاقها و راهروها و مسکن او را نمی شناختند، نمی توانستند در آن شب وی را به قتل برسانند. آنها از جزئیاتی اطلاع داشتند که وقوف بر آن دارای اهمیت کلی بود و یک بیگانه که آقا محمد خان قاجار را نمی شناخت و از وضع مسکن او اطلاع نداشت، نمی توانست طوری سوء قصد را به موقع اجرا بگذارد که صدا بر نخیزد و آنها که در آن عمارت خوابیده بودند بیدار نشوند. متاسفانه ما از اسم دو فراش خلوت که با صادق خان نهاوندی بودند بدون اطلاع هستیم که بگوییم هر یک از آن دو چه کردند، در صورتی که هر سه نفر بعد از چند روز دستگیر گردیدند و آنها را نزد خانبابا جهانبانی ولیعهد آقا محمد خان که بعد پادشاه شد بردند و خود خانبابا جهانبانی که نام جدش فتلی را برخیش نهاد آنها را مورد تحقیق قرار داد که بفهمد که آیا محرک داشته اند یا نه. اما به مناسبت اینکه واقعه نگار وجود نداشته که روز به روز وقایع را بنویسد و در قدیم در ایران مرسوم نبود که اظهارات متهمین را بنویسند و برای آیندگان باقی بگذارند، اسم دو فراش خلوت که با صادق خان نهاوندی مبادرت به سوء قصد کردند ساقط شده، یا اینکه در تواریخی که ما به آن دسترسی داریم موجود نیست. باری آن سه نفر طبق برنامه ای که صادق خان نهاوندی طرح کرده بود از اتاق خارج شدند و به نگهبان که یک فراش خلوت بود حمله ور گردیدند و دهانش را بستند و صادق خان با کارد فراش خلوت را کشت. بعد کارد و شمشیر را تصاحب نمودند، اما قبل از اینکه به طرف اتاق آقا محمد خان قاجار بروند شمشیر را که برایشان بدون فایده بود به جا گذاشتند، چون نمی توانستند با شمشیر حلقوم دو نگهبان اتاق خواجه قاجار را قطع نمایند. بعد از اینکه از زندان خود خارج شدند صادق خان نهاوندی کاغذی به دست آورد و آن را مانند نامه های آن زمان لوله کرد و به دست گرفت و به طرف اتاق خواجه قاجار به راه افتاد و همین که دو نگهبان را دید که تفنگ به دست مقابل اتاق آقا محمد خان ایستاده اند لوله کاغذ را به آنها نشان داد و با گام های آهسته برای اینکه صدای پا بر نخیزد به دو نگهبان نزدیک گردید. آنها دیدند که نایب فراشخانه خلوت در حالی که نامه ای در دست دارد آهسته نزدیک می شود. طرز حرکت صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت که در قفایش می آمدند طوری نبود که تولید بدگمانی کند. گام برداشتن آنها مثل قدم برداشتن خدمه ای با ادب بود که در موقع شب به اتاق مخدوم خود نزدیک می شود و می دانند که نباید در آن موقع مزاحم وی شود و او را از خواب بیدار کرد، اما چاره ندارند زیرا نامه‌ای که می‌برند مربوط است به یک کار فوری و تأخیر ناپذیر. هیچ یک از آن سه نفر سلاح نداشتند تا اینکه نگهبانان زنین شوند و فکر کنند که آنها می‌خواهند که نسبت به خواجه قاجار سوء قصد نمایند. سه مرد غیر مسلح، آن هم با توجه به اینکه از خدمه هستند، در قبال دو نگهبان مسلح به تفنگ و شمشیر و کارد چه می توانند بکنند؟ صادق خان نهاوندی بدون اینکه لحظه ای از وقار و آرامش خود بکاهد به یکی از دو نگهبان نزدیک شد و کاغذ را به او نشان داد و آهسته گفت این نامه باید به نظر شهریار برسد. وقتی وی این حرف را می زد دو فراش خلوت به تدریج خود را به نگهبان دیگر نزدیک کردند. نگهبانی که طرف خطاب صادق خان قرار گرفته بود اظهار کرد شما می دانید که شهریار خوابیده است. صادق خان نهاوندی گفت بگذارید که من آهسته در اتاق را باز کنم و شهریار را بیدار نمایم. نگهبان گفت شما که نایب فراش خانه خلوت هستید می دانید که من نمی توانم موافقت کنم. شما در را باز کنید و وارد اتاق شهریار بشوید و فقط صاحب منصب من می تواند این اجازه را به شما بدهد و چون من نگهبان هستم و نمی توانم از اینجا دور شوم شما بروید و صاحب منصب مرا بیاورید و اگر او موافقت کرد شما می توانید وارد اتاق شهریار بشوید و او را از خواب بیدار کنید. صادق خان نهاوندی لوله کاغذ را گشود و با دست چپ به چشمهای نگهبان نزدیک کرد و گفت آیا می بینید که این نامه از طرف که برای شهریار فرستاده شده است؟ صفحه کاغذ که مقابل چشم نگهبان قرار داده شده بود مانع از این می شد که حرکت دست راست صادق خان را ببیند و یک وقت کارد صادق خان نهاوندی حلقوم نگهبان را قطع کرد و صادق خان با دست چپ تفنگ و خود نگهبان را گرفت. در همان موقع دو فراش خلوت به نگهبان دیگر حمله ور شدند و یکی دهانش را بست که فریاد نزند و دیگری کارد را از کمرش کشید و حلقومش را برید و مانع از این شد که تفنگش بر زمین بیفتد. آنگاه دو فراش خلوت جسد دو نگهبان را بر زمین قرار دادند و کارد آنها را تصاحب نمودند و صادق خان نهاوندی به تدریج و آهسته در اتاق خواجه قاجار را گشود تا اینکه صدای باز شدن در وی را از خواب بیدار ننماید. در آن اتاق مردنگی مخصوص خواب می‌سوخت و آنجا را قدری روشن می‌کرد. صادق خان همانطور که آهسته در اتاق را گشوده بود آهسته بست تا اینکه جریان هوا خواجه قاجار را که می‌دانست خوابش بسیار سبک است بیدار نکند. آقا محمد خان به پشت خوابیده و لحافی روی او دیده می شد، اما صورتش بیرون بود. صادق خان آهسته به خواجه قاجار نزدیک شد و دو نفر دیگر هم نزدیک شدند.